و انفاق از اموال و دارایی ها سبب رستگاری انسان می شود.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن.
دوستان عزیز، نوبت میرسه با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما مؤمنان. سخن ما درباره نشانه های ایمان بود در قرآن کریم و گفته شد عمل صالح نشانه ایمان است. انسان مؤمن همیشه در پی عمل صالح است. اما عمل صالح چه چیزهایی می تواند باشد؟ گفته شد یکی از مهمترین مصادیق عمل صالح عبارت است از نماز. و درباره اهمیت نماز از منظر قرآن و روایات نکاتی بیان شد. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که نماز داروی تکبر است. در جمله امام علی علیه السلام در این که چرا خداوند نماز را واجب کرده است می فرماید و الصلاة تنزیها عن الکبر. خداوند نماز را برای انسان واجب کرد، بر انسان واجب کرد تا او را از کبر و خودپسندی پیراسته کند. این جمله که خود را از خودپسندی پیراسته کند نگاه دارد به یک مطلب بسیار مهمی که در روابط اجتماعی انسانها آثار بسیار ویرانگری دارد و همین گونه در روابط انسان، در رابطه انسان و خدا. و اون این است که اگر فردی دچار روح تکبر باشد، یعنی بزرگبینی، تکبر از کبر است یا از بزرگی، انسان خود را بزرگ ببیند، بی تردید انسانها در میانی هزاران و میلیون ها انسان دیگر زندگی می کند. گاهی انسان خود را انسان همانند دیگر انسان ها می بیند و چی باسا پایین تر از اونها، زیرا که در میان اونها خوبانی هستند، مؤمنانی هستند، عالمان و اندیشمندانی هستند، کسانی که نافعی به مردم هستند، کسانی که مدارج عالی علمی، ایمانی و تقوایی را پیمودند و چی باسا انسان خود را در برابر اونها کوچک ببیند و خوار و حقیر بداند. اما گاهی انسان خود را دچار یک نوع بزرگبینی می شود و خود را بزرگتر از دیگران و اولاتر و بالاتر از دیگران می پندارد. این حالت را حالت تکبر می نامد. حالت تکبر سبب می شود که رابطه انسان با دیگر انسان ها تیره شود، زیرا وقتی شما خود را بزرگ می بینید انتظار شما از دیگران بیشتر می شود، می طلبد که شما بگویید دیگران باید در برابر من سلام کند، من که مجلس وارد شوم باید از سر راه من برخیزد، بهترین غذا و خوردنی باید از آن من باشد، بهترین جای نشستن باید از آن من باشد، سخن آخر و فیصله کننده و نظر نهایی نظر من باشد، پسند پسند من باشد، هر چرا من میپسندم همون خوب است، اون چرا که من نمیپسندم خوب نیست، و نظر صائب و نظر درست هم نظر من است و دیگر مصادیقی خود بزرگبینی و تکبر. هرگاه انسان دچار چنین حالتی بشود، بیگمان دیگر انسانها با او معاشرت نمی کنند و از او متنفر می شوند و دوری می کند. یکی از مهمترین آثار بد تکبر آن است که انسان تنها می ماند. انسان متکبر دچار تنهایی و دچار انزوا می شود و رابطه او با دیگران رابطه بد می شود، رابطه دشمنانه. و حالان که اسلام طرفدار آن است که اعضای جامعه رابطه اونها رابطه دوستانه باشد، رابطه صمیمی باشد و در جمع همدیگر زندگی کنند، به غم و درد و به خوشی و شادی همدیگر شریک باشند. ولی اگر یک انسانی دارای مرض تکبر می شود، مرض تکبر او را جدا می کند از جمع دیگران و بذر دشمنی را می پاشد بین او و بین دیگران و چنین حالت حالت ناپسند است. یکی از راه‌هایی که می تواند این حالت را از انسان بزداید و او را پیراسته کند نماز خواندن است، زیرا انسان هرگاه به نماز بیستد و رکوع کند خم شود و نیز سجده کند و سر بساید در برابر موجودی متعالی و موجودی بزرگتری از خود، حقیقت خود را در می‌یابد که ای انسان، تو بنده‌ای بیش نیستی که باید بر خاک بیفتی و سجده کنی و ذات کبریایی فقط او را می‌سازد، اون خدایی که ما را آفریده است و نه دیگران را. و بدین ترتیب است که اون حالت کبر و غرور و خودبینی او تعدیل می شود و جایگاه خود را در هستی درک می کند و می داند که کبریایی و تعالی فقط و فقط از ذات خداوند برای ذات خداوند می سازد و نه انسان ناقص و انسان عاجز و بیچاره چون او را. لذا امام علی علیه السلام فرمود و الصلاة تنزیها عن الکبر، یکی از فلسفه های تشریع نماز آن است که انسان پیراسته شود از کبر و از خود بزرگ بینی. بدینسان صلات داری است برای تعدیل روابط انسان‌ها از راه زدودن تکبر و خود بزرگ بینی که بعضی انسان‌ها دچار آن هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد جاني محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، يا رحمن اشرح صدري قرآن، قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو جری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه بهداشتی و صحی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز زربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش دکترای داروشناسی یا فارمسی هستیم تا طی جلسات متعدد انشالله راجع به یکی از ضروری ترین موضوعات، یعنی آشنایی کلی با دواها و دسته ها و گروه های خاص دارویی صحبت بکنیم. میدونین که ما انسان ها در طول زندگی چاره ای نداریم که یک وقتایی با دوا و دارو و درمان سر و کار نداشته باشیم. اگر یک آشنایی عمومی با بعضی از دواها داشته باشیم، خب در مورد نگهداری درست، استعمال صحیح و مسائل دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره انشالله که اطلاعات اجمالی داشته باشیم. بحث‌های ما هم با دکتر قاعدتاً بحث‌های بسیار کلی و مختصر خواهد بود. امیدواریم که شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان گذاشتین تا با شما در مورد داروها و دواها و مسائل مختلف مربوط به دواها که ما انسانها بناچار با این مسائل سر و کار داریم صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال آقای دکتر، یکی از موضوعات طریقه و روش نگهداری و نگهداشتن دواهاست. چه دواهایی که دکتر مالش تجویز میکنه و چه دواهایی که به هر حال در خانه ها پیدا میشه و اینها در طولانی مدت در داخل خانه ها باقی میمونن و خب استفاده میشه یا ممکنه که استفاده نشه، و میخوایم در مورد روش مناسب نگهداری دواها با ما معلومات بدین.
قبل از هر چیز این توضیح لازمه که تمام داروهایی که در اختیار بیماران قرار میگیره به نوعی روش تاریخ مصرف ذکر شده.
بله.
یعنی روی لبه بلیسترهای قرص یا روی شیشه های شربت و یا روی به اصطلاح ویال های آمپولی که استفاده میشه.
بله.
و بیماران محترم موقعی که میخوان از دارو استفاده بکنن، بهتر این هست که به تاریخ درج شده روی دارو اول توجه بکنن، با توجه به اینکه امکان داره مدتی از موندن دارو توی خونه گذشته باشه و یادشون نباشه که دارو رو کی تهیه کردن. مهمترین عامل در درجه اول صحت و سقم اون تاریخ روی دارو هست.
بله.
و مسئله نگهداری هم که شما اشاره کردین، مسئله بعدی هست در مورد آمپول که یک سیستم بسته است یا در مورد قرص ها که درون بلیستر قرار دارن.
بله.
همون تاریخ ملاک هست و باید اینم ذکر کنیم که حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنن. داروهایی که باید در یخچال نگهداری بشه، اینا یا روی خودشون ذکر شده یا اینکه در داروخانه به مریض توضیح داده شده که مثلا فلان آمپول باید حتما در داخل یخچال گذاشته بشه.
بله.
غیر از اون موارد، در موارد عادی ما توصیه یخچال رو نداریم. توصیه اینو داریم که حتما دارو در جای خشک و خنک نگهداری بشه.
بله. حالا اگر اینا دواها رو داخل یخچال نگهداری بکنن ممکنه که اتفاقی بیفته؟
این به خودی خود اشکالی نداره، ولی در مورد قرص هایی که به صورت فله و باز هست امکان داره که داخل یخچال رطوبت بالا باشه، اینا رو در جای خشک و خنک هم که نگهداری کنن کافی هست. و نکته مهم دیگه ای که من بگم در مورد شربت ها هست، چون بله. در اینا موقعی که بیمار از داروخانه تهیه میکنه و شروع میکنه به مصرف، در شربت رو باز میکنه و پلوم شربت باز میشه.
بله.
اینا دیگه مدت زیادی نمیشه اینا رو نگه داشت و مصرف اینا محدود به زمانی هست که دکتر برای مریض نوشته و تعداد شربت یا تعداد به اصطلاح دارویی که برای مریض نوشته شده بر طبق همون باید خورده بشه و تموم بشه، و چنانچه بیشتر بمونه احتمال این که چون دفعات مختلف درش باز میشه و استفاده میشه و آلودگی واردش بشه، احتمال هست که دچار به اصطلاح افت ماده اصلی دارویی بشه. و یکی از علائمش این هست که شربت تغییر رنگ یا تغییر شکل بده، به شکلی که مثلا داخلش کریستال یا رسوب جامدی ته شربت نشسته باشه، که این نشانه خوبی هست برای اینکه شربت خراب شده. در یک همچین موردی دیگه نمیشه از اون دارو استفاده کرد.
بله. ما بحث دیگه ایم که داریم دکتر صاحب، کسرای منش نوشته شده است یا توصیه میشه خیلی وقتا که دواها یخ نزنه، در مقابل نور مستقیم خورشید هم قرار نگیره. اگر این دو تا اتفاق بیفته چه مشکلی برای دوا پیش میه؟
بعضی از داروها هستن که حساس به نور هستن، درست است، و این گونه داروها در مقابل نور که قرار بگیرن راحت تجزیه میشن و ماده اولیه داروی بعد از اینکه تجزیه شد دیگه مریض مصرف میکنه و میبینه که دارو اثری نداره. پس این دارو کلن فرمولش از بین رفته.
یعنی
و در مورد یخ زدن که شما میفرمایین، به خصوص فرآورده هایی که مثل شربت به صورت مایع هستن، اینا زمانی که یخ بزنن اون قسمت فاز دارویی ممکنه از فاز حلال جدا بشه.
بله.
و به اصطلاح شربت اون کیفیت اولیه رو دیگه نداشته باشه.
بله. یعنی این مشکل محدود میشه به این که این دوا دیگه او اثر خودش نداره، مسمومیت که ایجاد نمیکنه.
در بعضی موارد اگر چنانچه دارویی که تجزیه میشه اون ماده‌ای که حاصل از تجزیه هست سمی باشه، بله، این امکان هست که سمیت ایجاد بکنه. ما در مورد بعضی از داروها داریم که اگر چنانچه تغییر رنگ داد این سمی هست و نباید به هیچ عنوان استفاده بشه، حتی اگر تاریخش نگذشته باشه. ولی به طور کلی اگر که دارو تجزیه بشه در مقابل یخ زدن یا نور، در هر دو صورت میتونیم بگیم که اگر حتی به اصطلاح توی خود شیشه ظرف دارو ما تغییرات ظاهری مشاهده نکنیم، امکان داره که دارو از صحت اصلی خودش خارج شده باشه و دیگه نشه مصرفش کرد.
بله. و در ارتباط با تاریخ مصرف که شما اشاره کردین، یکی از شکایت ها اینه که تاریخ مصرفی که روی دواها درج میشه خیلی وقتا قابل خواندن نیست و مردم عادی ممکنه که خیلی متوجه تاریخ مصرف نشوند.
بله، ما مواردی داریم که بیماران مراجعه میکنن به ما و داروهایی رو که در منزل دارن میارن به ما نشون میدن و ما کمکشون میکنیم در رابطه با اینکه تاریخش، مثلا حتی شده که تعداد زیادی دارو رو پیش ما آوردن از منزل و ما یکی یکی چک کردیم، اونایی که تاریخ داشته بهشون گفتیم و اونایی که تاریخ نداشته براشون جدا کردیم و تحویلشون دادیم، گفتیم اینا تاریخ نداره، حالا یا خودمون معدوم کردیم یا اینکه گفتیم که معدوم بشه.
پس این که تاریخ مصرف قابل خواندن نیست، بعضی وقتا مردم عادی نمیتونن بخونن، دلیل نمیشه که اینا به تاریخ مصرف توجه نکنن، باید مراجعه بکنن.
بله،
به متخصص و بپرسن.
بله. یکی از ملاکایی که وجود داره این هست که دارو رو کی از داروخانه گرفتن. دارویی که یک ماه یا 10 روز از داروخانه گرفته شده خیلی فرق میکنه با دارویی که 1 سال پیش گرفته شده.
بله.
اینا باید به این دقت کنن که اگر داروی مدت زیادی از تهیه دارو گذشته، این حتما باید تاریخش چک بشه. در مورد داروهایی که جدید گرفته باشن، معمولا اگر تاریخ دارو نزدیک باشه، داروخانه به بیمار توضیح میده که مثلا این دارو تاریخش نزدیک، شما تا این مدت مثلا فرصت دارین که دارو رو استفاده کنین.
بله، و اگر تاریخ مصرف گذشته باشه طبیعتاً ما انتظار داریم که اثر درمانی نداشته باشه یا کاهش پیدا بکنه. آیا مسمومیت هم ایجاد میکنه؟
بله، در بعضی موارد امکان داره مسمومیت هم ایجاد بکنه، و مهمتر این که حالا شما رو سمیت داروها در اثر تاریخ گذشتگی تاکید میکنین، من تاکیدم روی این هست که اگر داروی تاریخش گذشت، با توجه به شکل بیماری که بیمار داره میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله.
یک داروی مثل وارفارین که باید خون مریض رو از لخته شدنش جلوگیری بکنه. بله. و ما به عنوان ضد انقاد به مریض میدیم، این اگه تاریخش گذشته باشه و کارایی نداشته باشه میتونه برای مریض یک فاجعه باشه.
بله.
و
بله.
از اون قضیه سمی بودن چندان کم نمیاره.
بله دقیقاً. خب آقای دکتر، ما باید خبر از اتاق فرمان بگیریم. موافقید که ما سری به اتاق فرمان بزنیم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سرفه یکی از مکانیزم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک های خارجی به گلو و راه های هوایی است. این محرک های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. این که هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه های مداوم می تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به دو صورت حاد و مزمن است. سرفه ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است، و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می کند. دمای بدن صبح ها پایین تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و صحبت‌های دکتر شنیدیم در ارتباط با طریقه نگه داشتن دواها و داروها. علاوه بر این مسئله، خب مسئله تاریخ اعتبار و مهلت آخری مصرف داروها هم بود که آقای دکتر صحبت کردند. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای دکتر کسرایی منش صحبت می‌کنیم در ارتباط با بحث دواها. خب آقای دکتر، در رابطه با طریقه و روش مصرف و استعمال دواها هم اگر با ما و شنوندگان خوب برنامه ضربان اطلاعات بتین بسیار ممنون میشیم.
نحوه مصرف دارو بیش از اون چه که فکر بکنیم دارای پیچیدگی های مختلفی هستش.
بله.
و همون نحوه مصرف باعث میشه که بعضی اوقات تأثیر یک دارو دو برابر یا حتی نصف بشه.
بله.
یعنی اگر دارویی باید همراه غذا مصرف بشه، چنانچه همراه غذا مصرف نشه، امکان داره که جذب دارو حتی در بعضی موارد به کمتر از نصف برسه.
بله.
پس بیماران محترم بایستی دارویی رو که تهیه میکنن از دکتر مربوطه، پزشک مربوطه یا دکتر داروساز در داروخانه در مورد نحوه مصرفش سوال بکنن و نحوه دقیق مصرف رو، اینکه یک دارو باید آیا با شکم خالی مصرف بشه، بعد از غذا مصرف بشه، یا در مورد داروهایی که تک دوز در روز استفاده میشن، آیا طرف صبح باید استفاده بشه یا ظهر باشه یا شب باشه، باعث میشه که مقدار اثر دارو فرق بکنه.
معمولا پزشکان می نویسن یا در واقع متخصصین داروسازی در دواخانه ها توضیح میدن این مسئله را. حالا اگر احیانا فراموش شد لازم هست که سوال شود.
بله، الان با پیشرفت ارتباطاتی که ما داریم، حتی ما روی مهر داروخانه آدرس داروخانه و شماره تلفن داروخانه رو داریم و بعضی بیماران وقتی که دفترچه رو میگیریم مهر میزنیم به تحویل بیمار میدیم، بعد از اینکه تشریف میبرن اگر چیزی از قلم افتاده باشه معمولا به ما زنگ میزنن و من به بقیه بیمارانم توصیه میکنم که از همین روش استفاده بکنن، با اون داروخانه‌ای که در تماس هستن شمارهش رو داشته باشن و چنانچه در یک موردی شک کردن یا دستور یک داروی ناخوانا بود یا ندونستن که چجوری مصرف کنن، حتما تماس بگیرن و دوباره بپرسن. این هیچ اشکالی نداره و همکاران ما مطمئن هستم که با روی باز پاسخ خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد.
بله. باز در این بس ما به نظر میرسه یک از مشکلاتی که داریم در ارتباط با شربت هاست. به نظر میرسه که دوز دارو در شربت ها خیلی خوب تنظیم نمیشه به خاطری که از پیمانه های مختلف استفاده میشه. توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه حتی مواردی وجود داشته که کارخانجات داروسازی پیمانه هاشون پیمانه استاندارد نبوده و من خودم هم همچین موردی رو قبلا مشاهده کردم.
بله.
خوشبختانه الان خیلی از همکاران پزشکی مسئله رو کاملا رعایت میکنن و دوز دارو رو بر اساس سی سی یا میلی لیتر ذکر میکنن.
بله.
و این ذکر دوز بر اساس سی سی یا میلی لیتر خیلی مهم هست، یعنی باعث میشه که بدون در نظر گرفتن نوع پیمانه و حتی اینکه پیمانه استاندارد باشه نباشه، مریض با کشیدن دارو در سرنگ و ریختنش داخل قاشق مقدار دارو کاملا دستش بیاد و حتی بعضیا که بیشتر دقت دارن هر بار که میخوان دارو رو به بچه بدن یا به مریض بدن از همون سرنگ استفاده میکنن و مجددا دارو رو میکشن که اندازش دقیق باشه و این یک روش خیلی خوبیه که الان خیلی از همکارای پزشک از نظر نوشتن و تجویز مقدار دارو رو رعایت میکنن و مسلما در داروخانه هم اون مقدار یا به بیمار توضیح داده میشه و یا نوشته میشه روی هر دارویی که بیماران باید دقت بکنن و بر اساس همون استفاده بکنن. و مواردی هم بوده که ما از نظر تعداد میلی لیتر و از نظر نوع سرنگ حتی به مریض توضیح دادیم که چطور استفاده بکنن که دارو همون مقداری به بدن بیمار برسه که لازم هست، نه زیادتر و نه کمتر.
و باز بحث دیگه ای که در ارتباط داریم اینه که زیاد دیده میشه که بیمارا دوا رو خودسرانه قطع میکنن و تا پایان مصرف نمیکنن. معمولا هم دو تا دلیل وجود داره، یا اینکه یک مدت استفاده میکنن خوب نمیشن با این اعتقاد که دوا اثر نداره مصرف نمیکنن، یا اینکه بعد از یک مدتی مصرف میکنن خوب میشن میگن خب حالا که خوب شدیم چرا مصرف کنیم. شما به این دو تا گروه چه گفتنی دارین؟
من یک موردی که اتفاقا خیلی میخواستم ذکر کنم این هست که بعضی از داروها اثرشون دیر شروع میشه.
بله.
یعنی ما داروهایی داریم که شما باید وقتی که شروع میکنین به مصرف یک هفته ادامه بدین تا تازه اثر دارو شروع بشه. برای مثال اگه بخوام مثال بزنم، داروی کرومولین سدیم هست که هم به صورت قطره چشمی هست و هم به صورت کپسول‌های استنشاقی.
بله.
این دارو باید وقتی پزشک تجویز میکنه بیمار باید مرتب در همون رنجی که گفته شده، در همون ساعتی که گفته شده استفاده بکنه و کاری به شروع اثر نداشته باشه، ولی بعد از یک هفته به طور معجزه آسایی اثر رو خواهد دید.
بله.
و یک مورد دیگه که میتونم مثال بزنم، داروهای ضد افسردگی هستن که ممکنه اثرشون دیرتر شروع بشه. اینا هم بله، حتما باید مریض استفاده بکنه و دارو رو به خاطر اینکه اثر نداره قطع نکنه. و اگر این در داروخانه یا خود پزشک محترم به بیمار توضیح بده که این دارو اثرش دیر آغاز خواهد شد، من فکر میکنم که در همکاری بیمار بیشتر موثر باشه، ولی بعضی موقع ها ممکنه بیماران دقت و توجه لازم رو روی این نکته نداشته باشن.
بله.
اگر چنانچه به دارویی که پزشک تجویز کرده اعتقاد داشته باشن و درست مصرف بکنن، در مواردی هم که اثر دیرتر شروع میشه ما اثر خواهیم گرفت.
بله. و در مورد کسایی که دارو رو دو سه روز مصرف میکنن خوب میشن و بعد دیگه دوا رو تمام نمیکنن، بقیهش مصرف نمیکنن، به اینا چی گفتین این شما؟
در رابطه با این موضوع که شما اشاره کردین کاملا به جا بود و بیماران باید دارو رو به همون مقداری که پزشک تجویز کرده تا آخر مصرف بکنن و با توجه به اینکه یه مقداری در چند روز اولی که دارو رو مصرف میکنن یا در چند دوز اولی که حتی دارو رو مصرف میکنن حالشون بهتر شد، نباید دارو رو قطع کنن.
بله.
به دلیل اینکه ممکنه پیچیدگی هایی در این مسئله باشه، مثل میکروارگانیسم هایی که در بدن رشد میکنن و آنتیبیوتیک هایی که بر علیه اونا تجویز میشه. مسلمه که وقتی آنتیبیوتیک وارد بدن میشه یک حمله ای به اون میکروارگانیسم میکنه و میکروارگانیسم رشدش دچار افت میشه، تعدادش دچار افت میشه و ظاهرا حال بیمار بهتر میشه، ولی باید دارو ادامه پیدا کنه تا اون میکروارگانیسم در مورد آنتیبیوتیک ها مثلا با اون میکروارگانیسم کاملا با آنتیبیوتیک و با کمک دفاع بدن از بین بره.
بله. ما فرصت کوتاهی داریم دکتر صاحب تا پایان برنامه امروز. من یک سوال دیگه مطرح بکنم. میزان استفاده از آنتی هیستامین ها یا دواهای ضد حساسیت خیلی بالاست، چه در نسخه پزشکان خیلی زیاده و هم استفاده خودسرانه از این دواها خیلی زیاد میشه. آیا این مسئله میتونه همراه با عارضه باشه؟
خب در این مورد دستیجات دارویی مختلف به کار میرن و همینطور که شما گفتین بیماران موقعی که حساسیتشون عود میکنه و مراجعه میکنن، داروهایی که میگیرن یک دستش آنتی هیستامینا هستن و یک دستش کورتیکو استروئید ها.
بله.
عوارض کورتیکو استروئید ها بیشتر از آنتی هیستامینا هست، مصرفشون حساس‌تر هست و دقت بیشتری باید در مصرفشون بشه. با توجه به اینکه ممکنه بیمار علاوه بر حساسیت زمینه‌های بیماری‌های دیگر هم داشته باشه، باید اونا هم در نظر گرفته بشه، یا بیمارانی که داروهای دیگه‌ای مصرف می‌کنن باید اونا هم در نظر گرفته بشه. من باب مثال من بگم باید. کسی که فشار خونش بالاست اگر از کورتیکواستروئیدها استفاده بکنه، این میتونه که فشار خون رو بیشتر بالا ببره یا اینکه اثر داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده.
بله. میبخشین دکتر صاحب، من وسط کلام شما حرف شما رو قطع کردم. شما از اصطلاح کورتیکواستروئید که استفاده میکنین ممکنه که برای شنونده‌های ما یک مقدار ناآشنا باشه، میشه چند نمونهشو نام ببرین تا شنونده‌های ما بدانن؟
بله. کورتیکواستروئیدها الان من اگه بخوام اسم ببرم، نمونه خوراکی مثل قرص پردنیزولون،
بله،
قرص هیدروکورتیزون و نمونه تزریقی مثل آمپول‌های بتامتازون،
بله،
بتامتازون ال آ، آمپول‌های دگزامتازون و تریامسینولون.
بله بله. بله. خب من عذرخواهی می‌کنم دکتر صاحب مجدداً به خاطری که بحث شما رو قطع کردم. در خدمت شما هستیم که ادامه بحث بشنویم.
خواهش می‌کنم. در رابطه با آنتی هیستامینا من می‌خواستم بگم و اون این که با پیشرفت علم داروسازی در سال‌های گذشته آنتی هیستامینایی ساخته شدن که دارای عوارض کمتری هستن، نسل دوم آنتی هیستامینا، و همونطور که بیماران محترم شاید برخورد کرده باشن، آنتی هیستامینای نسل یک مثل کلورفنیرامین آنتی هیستامینایی هستن که دارای خواب‌آلودگی زیاد هستن و وقتی بیمار مصرف میکنه در کار روزانش دچار مشکل میشه.
بله.
جدیداً آنتی هیستامینای غیر خواب‌آور سنتز شدن و وارد بازار شدن و الان هم در داروخانه ها وجود دارن، مثل سیتریزین، لوراتادین، فکسوفنادین، که اینا بیمار میتونه از اینا مصرف کنه و اون واکنش های آلرژیکش مهار بشه، آبریزش بینیش، اشک از چشمش، سرفه و عطسش کمتر بشه یا خارش پوست و اینا کمتر بشه و در ضمن خواب‌آلودگی هم به بیمار کمتر میده.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بحث بسیار خوبی مطرح شد. ما انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و سوالای بیشتری در ارتباط با دواهای مختلف خدمت شما مطرح میکنیم. بازم من تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 717144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. یک پماد گیاهی هست که در واقع از عصاره فلفل تهیه میشه و ماده اصلیش کاپساین هستش که عصاره فلفل قرمز هست در واقع. وقتی که پماد حاوی کاپساین رو شما ازش استفاده میکنید، باعث تسکین درد میشه، چون ماده‌ای که در داخلش وجود داره یک ماده محلول در چربی هست که این میتونه روی مواد انتهایی، در واقع روی گیرنده های انتهایی عصب ها که ما باشون درد رو حس میکنیم قرار بگیره و روی اونها اثر بذاره و باعث بشه که نورون از یه ماده‌ای که ما بهش میگیم ماده پی تخلیه بشه و باعث بشه که ما حس دردمون کمتر بشه در اون موضعی که درد داریم. از یه طرف دیگه توی فلفل موادی مثل سالیسیلات ها هستن که باعث میشه که فلفل مثل آسپرین عمل میکنه. هر دوتای این اثرها، یعنی هم کم شدن ماده پی هم کاهش التهاب، باعث میشه که درد کاهش پیدا بکنه. ولی این پماد میتونه اگر شما حساسیت داشته باشین باعث قرمزی حساسیت شدید بشه. بنابراین کسانی که به فلفل حساسیت دارن نباید از این پماد استفاده بکنن. در ضمن نباید این پماد به هیچ عنوان با مخاط چشم یا پوستی که ترک خوردگی داره تماس داشته باشه. طبیعتاً اگه پوست زخم باشه به هیچ عنوان نباید ازش استفاده بکنید. میشه از این پماد با اجازه پزشک در دوران بارداری و شیردهی استفاده کرد، ولی خیلی باید احتیاط بکنید و باید به خاطر داشته باشیم که کسانی که میخوان از پمادهای گیاهی به عنوان مسکن استفاده بکنند، به خاطر داشته باشند که این پمادها و دیگر پمادهای مسکن به هیچ عنوان درمان کننده بیماریشون نیستن و میبایستی که پزشک علت بیماری رو تشخیص بده و داروهای کمکی دیگر رو هم لازم دارن و صرف این که طولانی مدت با کمک این پمادها ما درد رو تسکین بدیم، ممکن هستش که ما رو به جایی برسونه که بیماریمون قابل درمان نباشه.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زیر ذره‌بین، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
روز بخیر جوبیا.
روز بخیر کتی عزیز. دیروز کلیسا نامده بودی؟
با آخر دعا رسیدم. خب بیره بگو که حالت چطور است؟
چی بگویم دیگه؟ هیچ پرسان نکو، اعصابم بسیار خراب است.
آخه چرا؟ پیتر شوهرت خب مرد مهربان معلوم میشه. کتم اختلاف داره؟ خدای من، میخوای ازم جدا شوی؟ نکنه که پیتر با خودت وفادار نبوده ها؟
کتی
واقعا که مردا قابل اعتماد نیستن ها. باور کن راست میگم، آدم دلش میشه که از روی بعض همین مردا کت بوتر تیر شود که بخی لیش شدن در سرن.
خدای من کتی، یک لحظه اجازه بدی که مام گپ بزنم دیگه. چی خب... گفته رئیسی بر خودت؟ من مشکلی با پیتر ندارم. پیتر خیلی هم مرد خوب و مهربان است و من هم از زندگیم خیلی راضی استم.
خب دیگه، خیلی که راضی هستی، مشکل چی است که اعصابت که خراب است؟
راستش بخوایی پدر پیتر زلیم کرده.
او پیرمرد خو بینی خود بالا کش کرده نمیتونه. باز به تو چه غرض داره؟
مثل اشتوکاوری شده، لجبازی میکنه، مرا آزار میده. نمیفهمی که چی میکشم از دستش.
خدا، من گفتم چی گپ شده که قدر عصبانی هستی؟ پدر شوهرت خو امروز سباز که بمره، تو هم آسوده میشی از دستش. اگه جای ما بودی چی میکدی؟ که پدر شوهرم سعی و سالم، اصلا خیال مردنم نداره. نمیفهم کدش چی کنم.
نمیفهمم، مغز سرم از دستش خراب شده. حالا ببینیم داخل دانه دروازه خو نمیشه که گپ بزنیم.
اگه قهوه تیار است که مهم، اگرم نیکی چی دیگه؟
حالا تو بیا قهوام برات تیار میکنم.
خوب است، بریم داخل.
پیرمرد به همراه پسر، عروس و نواسه‌اش زندگی میکرد. او به شدت ضعیف شده بود و برای انجام کارای شخصی هم نیاز به کمک داشت. این موضوع عروسش جولیا را سخت آزرده ساخته بود.
پیتر، تو نمیخوای فکری بر پدرت کنی؟
خدای من جولیای عزیز، من چی کده میتونم؟
من چی میفهمم دیگه؟ بیخی دیوانیم کده، از دستش زله شدم. از یک اشتک کده جنجالش بر من بیشتر است.
خب البته تو درست میگی، عقام داری، ولی جولیای عزیز از خودت خواهش میکنم که
بس است دیگه. خواهش میکنم تو خود خانه نیستی، این قمر عذاب میکنه که خدا میدونه.
خواهش میکنم آهسته تر، پدرم بشنوه از تسما خفه میشه.
اوف بشنوه. حالا بخی کمکم که میز شما بچینیم.
بچش
برایان، برایان بچیم شام آماده است، تیزه کده بیا.
اناله میایم امره پدر کران جانم.
امره پدر کران جانم.
پدر کران رسیدیم، روی همیتون که بشینیم.
خوب است بچه، زنده باشی نواسه گک گلم.
آسته بشینیم.
میگم پدر جان شما خوب هستین؟
خوب هستم بچم، تو چه حال داری؟ خوبی؟
تشکر از خودتون.
برایانی رو بگی از دستم.
تشکر جولیای عزیز. به چه بوی خوبی، مثل همیشه غذایت مزه‌دار شده.
مرم و جک هاو بیتیسو مرم.
بفرما پدر جان، ایام جک هاو.
تشکر.
از دست پدر کلان لغزی.
من بسیار متاسف هستم ریخ.
خب البته پروا نداره پدر جان، چیزی نیست که، یک ذره هوا هست که.
یعنی چی پیتر؟ چطور چیزی نیست؟
جولیا عزیزم صبر کن. جولیا
گناهی من شد، جک هوا ریخت.
نه پدر کلان، من که که او زیاد چپ بکردم، اینقدر زیاد که یادم نمیایه.
خوشبختانه آزمایش ها نشان میده که حال پدرتان خوب است. اجازه بتون. بله، نه قند دارن نه چربی، فشار خونشان هم خوب است. بله،
ولی دکتر صاحب دستای پدر میلرزه، ضعیف شده، کارهای شخصیش نمیتونه خودش انجام بده و کمک نیاز داره.
خب این طبیعی است، پدرتان نزدیک به 90 سال عمر دارن، درسته؟
بله.
خب دیگه پدرتان بیمار نیست. علائمی که خودتان یاد کردن علائم پیری و سالخوردگی گفته میشه، مسیر طبیعی زندگی ماست.
یعنی هیچ کار نمیشه کن؟
خب راهی برای توقف کهنسالی نیست، برای پدرتان میتونن نرس استخدام کنن. به طور طبیعی زندگی انسان از طفولیت شروع میشه و به طفولیت هم ختم میشه.
چی؟ به طفولیت ختم میشه؟ منظورتون چیست دکتر صاحب؟
یعنی همون قسمی که یک طفل در زمان طفولیت خود برای کارش به کمک احتیاج داره، افراد سال خورده و سن بالا هم همین قسمی است. ضمناً هرچی زمان تیر شده طفل مستقل تر میشه، ولی یک فرد سال خورده محتاج تر. متوجه شدن؟
بله شما درست میگن. خب تشکر دکتر صاحب.
خواهش میکنم مراقب روحیه پدر جانتانم باشن، به این سن سال خب آدم های سن سال بالا حساس هم میشن.
بله تشکر از خودتان. با اجازتان دکتر صاحب، روزتان بخیر.
روز شما هم بخیر باشم.
پیتر.
بله جولیا.
میفهمی که پدر جانت امروز چی کار کرد؟ ها؟ دیگه واقعا نمیدونم چی بگویم. امروز گیلاس کریستال مقبولی را که من خیلی خوش داشتمش، اینقدر ازش مراقبت میکردم، انداخت زمین و شکستاند.
خدای من بسیار متاسف هستم جولیا.
تو که همیشه فقط میگی بسیار متاسف هستم. خب بس خلاص
عزیزم، چطور کنم؟ پدرم پیر و ضعیر شده، ضعیف شده، دیگه شیمه نداره که گیلاس و جک و تو چی داره نگاه کنه.
اصلا تو چرا پدرت نمیبری به همین جایی که پیرزالا و پیرمردایی مثل پدرت نگاه میکنن؟ چرا ما باید این کارا رو انجام بدم ها؟
شما اگه
من جوانی دارم، عمر دارم، زندگی دارم.
عزیزم جولیا، حق با خودت است، درست است. اتفاقا امروز با یکی از همین مراکز رفتم.
خب چی میگن؟ قبول میکنن شا؟
معلوم است که قبول میکنن، اونا کارشان هم نیست.
وای خدا رو شکر، چقدر خوش شدم زودتر میگفتی برم. خیلی خوب است، باور کن که بر پدرتون بهتر است عزیزم. پیتر، مام خوش دارم که پدرت آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه. بالاخره پیر است، ضعیف است، باید یک نفر 24 ساعته مراقبش باشه.
من این چیزا رو متوجه میشم جولیای عزیز، متوجه هستم، ولی ما دو تا مشکل داریم عزیزم. اولی خب. که پدر ما برایان خیلی به هم وابسته است، یعنی پدر کلان نواسه.
از اون لحاظ دلت جمع باشه، برایان یک طفل است، طفل هم خود عادتشان است که هر چیزی که یک مدت پیششان باشه، حتی یک سامان بازی، با او وابسته میشن. یک مدتی که دور از هم باشن خوی میکنن و برایان هم عادت میکنه و زندگی نرمال خودش.
خب بله، این فرمایش و گفتم هم صحیح، ولی مشکل مهمتر ما چیز دیگه است.
چی؟
مسئله مهمتری است که من از اون مرکز پرسان کردم یک کد پیسه برای نگهداری پدرجان میخواه و ما نمیتونیم هزینش پرداخت کنیم.
آها، خیلی از اول بگو که اصلا دلت نیست که پدرت از این خانه دور کنی. بسیار خوب، حالا که تو راست، پدرجانت دیگه حق نداره که سر یک میز همراه مانان بخوره، فهمیدی؟
جولیا عزیزه، معلوم است چی میگی؟
همو که شنیدی، یا جای مسر میز شام است یا جای پدرجان محترم تو.
پیرمرد دق میشه، از دست ما خفه میشه.
همو که گفتم، چرا هیچ کس دق شدن و خفه شدن ما فکر نمیکنه؟
بسیار خوب، بسیار خوب، من همراه پدرم گپ میزنم.
برایان فرزند خردسال جولیا و پیتر تمام مدت شاهد رفتار و تصمیمات پدر و مادر در مورد پدرکلانش بود. او میخواست که با پدرکلان خود سر یک میز بشینه، ولی مادرش مانع میشد. او میدید که پدرکلانش در یک گوشه خانه تنها و در یک ظرف کلان غذا میخوره.
برایان، ظرف غذای پدرکلان دست تو چی میکنم؟
مادر جان، کارش دارم. میگو پدر جان.
جان پدر،
شما چند سالتان است؟
خب من بچه 38 سال.
38 سال. مادر جان، بله؟ شما چند سالتان است؟
این چه سوال است که میکنی جان مادر؟
راست میگه، سن مادرت راز است، سکرت است.
واقعا که پیتر، من از سن و سالم که نمیترسم، من جوان هستم. 30 سال دارم جان مادر. چرا؟
خب بعد پدر کلانم چند سالش هست؟
جان پدری سوالات چیست که میکنه؟ پدر کلانت نزدیک 90 سالش هست.
90 سال ها؟ خب چقدر طول میکشه که شما بس این پدر کلانم برسین؟ یعنی 90 سالی دارم شود؟
برایان عزیزم، این چه سوالی است که پرسان میکنی جان مادر؟
من برات میگم جان پدر، اگر پدر کلانت 90 سال حساب کنیم، من مالا 38، چیش بگو 40 سال، نزدیک 50 سال طول میکشه جان پدر.
خب 50 سال خیلی زیاده است.
چرا پرسان میکنی جان مادر؟
چون که میخوایم این ظرف غذا رو نگاه کنم که وقتی شما پس سن و سال پدر کلان شدین درونش به شما غذا بدم، اونو دو گوشه خانه.
تو چی گفتی؟
خدای من برایان،
این گپا رو نزن بچه.
حساب و کتاب ساده کودک پدر و مادرش را تکان داد. اونا را به خودشان آورد. چند قطره اشک گوشه ی چشمشان جمع شد. اونا به سراغ پیرمرد رفتند تا بابت رفتارشان عذرخواهی کنند. واقعیت این است که رفتار پدر و مادر زیر ذره‌بین کودکشان است. آنها همه چیز را می‌بینند و برای فردا همان چیزی را تدارک می‌بینند که امروز از پدر و مادر خود مشاهده می کنند. موسیقی
روزتان خوش دوستان عزیز و شنونده، دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با یکی دیگر از تالاب‌های بین المللی ایران آشنا میشیم. دوستان عزیز، از 24 تالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، 3 تالاب خلیج گوات و هور باهور، انتهای جنوبی هامون پوزک و هامون صابری و هامون هیرمند در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند که در این برنامه قصد داریم شما را با تالاب‌های خلیج گوات و هور باهور آشنا کنیم. همراه ما باشید. استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور ایران از 2 منطقه متمایز سیستان و بلوچستان تشکیل شده است. تنوع اقلیمی منطقه بلوچستان جنوب استان با دریای عمان گره خورده و وجود مخروط آتشفشانی تفتان با 3941 متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی شرایط اقلیمی متنوع و شگفت‌انگیز را به وجود آورده است. منطقه سیستان شمال استان نیز مانند نگینی برآمده از آبرفت‌های رودخانه هیرمند، بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را در خود جای داده است. سرزمین سیستان امروزی، زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. تاریخ نگاران